کارشون به کجا رسیده و یا اجرایی شده یا خیر. سلام عرض کردم خدمت شما، وقت داری بخیر.
تشکر، سلام خدمت شما و همه شنوندگان گرامی. موضوع مقاله ما پیشرفت بیشتری داشته، اما توی بحث صنعت اونا استقبال نداشتن متاسفانه.
چرا؟ سعی کردید مثلا از طریق دیگه ای وارد بشید یا اینکه نه
مدام جواب نگیرید؟
راه حل خودتون چیه؟ فکر میکنید که باید راهکارتون رو تغییر بدید؟
به نظرم باید بادیایی وجود داشته باشه که بشه روی این زمینه ها هزینه هایی بشه و تو حالت پایلوت میان کارا رو انجام بدن که نتیجه هاشو بتونن تو حالت ریل مشاهده بکنن و بتونن براش رضایت بخش باشه. به نظرم
شرکت هایی که در خارج از کشور تو این زمینه فعالیت میکنن بهشون ارائه ندادید اونها رو؟
نه هنوز، چون گفتیم طرح میخوایم ملی باشه. نه فعلا خود داخل کشور فعالیت استفاده بشه.
برنامه‌تون چیه برای آینده کاریتون تو این زمینه؟
اگر بشه توی کشور ازش استفاده بکنیم.
سپاسگزارم، براتون آرزوی توفیق میکنم.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های راهی که رفتیم رسیدیم. با آرزوی بهترین ها برای همه شما هموطنان خوبم، همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. شب بخیر، خدا نگهدار.
ایران وطنم، ایران ای جان و تنم، ایران همه باغ و بهارم، ای خطه بیداران در راه تو چون یاران، سر و جان می سپارم.
چه مشکلی با موهاتون دارین؟ اگه میخواین موهای پرپشت و سلامتی داشته باشین، شامپو سیر صحت حاوی عصاره سیر و ویتامین B5 موهای شما رو تقویت، شاداب و با طراوت میکنه. شامپو سیر صحت گیاهی.
با سلام. میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
بعضی قطعه ها فقط تعویض میشن، اما بعضی قطعه ها نصب میشن که درست کار کنن. امیرنیا، قطعات جلوبندی امیرنیا ساخته شده برای دوام واقعی. با امیرنیا اعتماد و آرامش در جاده را تجربه کنید. امیرنیا، پیشتاز در جلوبندی خودرو.
بیمه شخص ثالث ماشین تموم شده و جریمه دیرکرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیرکرد تمدید بیمه شخص ثالث در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمانو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه شخص ثالث رو با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه. اسکی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
از نزدیک، از نزدیک،
سلام ایرانیان عزیز، اینجا رادیو جوانه و این برنامه از نزدیکه که تقدیم شما میشه. این برنامه از گروه سیاسی رادیو جوان تقدیم شما میشه و قصد داره نگاهی داشته باشه به اندیشه و مدیریت رهبر شهید انقلاب آیت الله خامنه ای در سالهای پس از انقلاب. لطفاً همراه ما باشید تا تاریخ رو در کنار شما واکاوی کنیم. میدونید که یکی از شاخصهای قدرت ایران در دریاهای جنوبی اونه، نام خلیج فارس و دریای عمان که این روزها اهمیتش برای همه ما آشکار شده. اما برای سالهاست که آیت الله شهید خامنه ای به این منطقه نظر داشتند.
همانطوری که همه ما می‌دانیم، دریا برای یک کشور یک فرصت بزرگ برای پیشرفت و حفظ منافع ملی است.
در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای اولین مرحله نگاه به خلیج فارس مقابله با استعمار بود. میدونیم که تاریخچه خلیج فارس، تنگه هرمز و جزایرش سرشار از نبردهایی است که برای آزادی در برابر انگلیس و پرتغال انجام شد. هنوز هم این نگاه وجود داره.
ملت‌های منطقه ما چه در خلیج فارس چه در دریای عمان سالهای متمادی، شاید ده‌ها سال، عادت کرده بودند که صدای قدرتمدارانه و زورگویانه کسانی را که سوار بر ناوهای جنگی می شدند و به این منطقه از دور دست ها می آمدند بشنوند و در مقابل آنها سکوت کنند و دم فرو بندند.
موقعیت در خلیج فارس یعنی رهایی از اون اندیشه استعماری گذشته. ایشان بارها گفته بودند اینکه یک زمانی یک دولت استعماری در خلیج فارس کشتی داشته باشه و دولت‌های ساحلی توان فنی مقابله با اون رو نداشته باشند یک درد عمیق برای همه ما بوده. اون زمان‌ها سوار بر کشتی‌هاشون فرمان می‌دادند و دولت‌ها در حاشیه خلیج فارس مجبور به اطاعت بودند و این درد بزرگی بود.
یک روزی در همین خلیج فارس، در این منطقه دریایی بسیار حساس، ناو انگلیسی می آمد. فرمانده انگلیسی ناو از داخل اون ناو فرمان می داد، دستور می داد و کسانی خودشون را موظف می دانستند که این دستور را اجرا کنند. سالهای متمادی بر این منوال در این منطقه گذشت. امروز همه چیز عوض شده است.
اولین موقعیت ایران بعد از انقلاب اسلامی این بوده که این روایت از دریا رو تغییر داده. دیگه هیچ بیگانه‌ای نمیتونه از روی کشتی‌هاش بر ما فرمان برونه.
روزگار عوض شده است. اون روزی که قدرت‌ها میتوانستند آزادانه ملت‌های این منطقه را تهدید کنند، تحقیر کنند و هر وقت اراده‌شون تعلق گرفت بیان نیرو پیاده کنند و فشار بیاورند، اون روزها سپری شده است. امروز ملت ایران به عنوان یک ملت مقتدر در دنیا شناخته شده است.
از همین زاویه بود که رهبر معظم انقلاب به نیروی دریایی ارتش و نیروی دریایی سپاه علاقه ویژه‌ای داشتند.
مجاهدت کنید و ادامه بدید و بدانید که این کشور و این نظام و این ملت مدیون شما جوانانی است که اقتدار او را تجسم می‌بخشید و نشان می‌دهید.
تشویق به داشتن سلاح‌های پیشرفته تا ناوچه ها و ناوشکن ها و همچنین زیر دریایی ها راهکار همیشگی رهبر انقلاب اسلامی برای تقویت بنیه نظامی بود. امیر حبیب الله سیاری، فرمانده پیشین نیروی دریایی ارتش، از ابتدای دهه 90 میگن.
یک زمانی طرح بر این بود که نیروی دریایی از خلیج فارس برود در دریای عمان دریا نوردی کند. خب ما خیلی به قول معروف توانمندی انجام این کار رو نداشتیم. یه روزی حضرت آقا فرمودن که فلانی اگر که نیروی دریایی از پشت این جزایر خلیج فارس بیرون بیاد و برود در دریای عمان میشود نیروی دریایی. چون ما وقتی تو خلیج فارس هستیم به عنوان نیروی دریایی آبای ساحلی مطرح هستیم. وقتی برود در دریای آزاد یعنی اینکه یه پا فراتر گذاشته. این همیشه در بحث نیروی دریایی مطرح بوده در طول تاریخ برای حضور در دریاهای آزاد. آقای رو فرمودن که این حرکت باید آغاز بشه. این جابجایی نیروی دریایی از خلیج فارس به دریای عمان همین موقع شروع شد که فرمودن دریای عمان، سوار دریای عمان و حضور در دریای عمان برای ما یک گنج است و یک ذخیره است. اینجا نوشته شده. این خیلی مهمه و ما آمدیم در اونجا. ما آمدیم در جایی که هیچ امکاناتی وجود نداشت. سال 90 که حضرت آقا تشریف بردن بندر عباس، 1/5/90 تشریف بردن بندر عباس، در اونجا ما بحث تأسیس مناطق دریایی جاسک و کنارک، منطقه دوم ولایت، منطقه سوم نبوت رو اونجا شروع کردیم به کار برای اقدامات اساسی.
این روزها که نیروی دریایی سپاه هم ضربات سنگینی بر دشمن وارد میکنه و در جنگ رمضان قدرت نمایی کرده، همون راهبرد در حال اجراست. سردار شهید تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران:
آمریکایی‌ها توی منطقه خلیج فارس هیچ گونه نقش بسزایی ندارن. وقتی میان توی منطقه، همونطوری که گفتم، و زمانی که تو منطقه نیستن با هم تفاوتی نداره و ما مأموریت‌های خودمون انجام میدیم. و اگر اینا در منطقه خلیج فارس باشن، خلیج فارس 250 هزار کیلومتر مربع وسعت داره، وقتی در خلیج فارس باشن در دسترس ماست و کاملا مسلطیم بر اینا و در واقع بهتر است که اینا تو خلیج فارس باشن تا اینکه بیرون باشن.
Parvez, this is Sepah Navy. Captain, I told you keep your helicopter away from my vessel. Do you copy, over?
This is Coalition Warship 5-8. Myself and aircraft and company are engaged in transit passage in accordance with international law. Over.
اما نگاه رهبر معظم انقلاب به ماجرای خلیج فارس دو بعد دیگر هم داشت. اول، همون راهبرد کلانتر در خاورمیانه یا غرب آسیا. اینکه خاورمیانه باید بدون آمریکا اداره بشه. برای سالها آمریکا ناوهاش رو در خلیج فارس وارد کرد و سیاست رسمی و اعلامی اون این بود که می‌خوایم امنیت در این منطقه حکم فرما باشه. و از طرفی هم گفته میشه که خود کشورهای منطقه علاقه دارن آمریکا حضور داشته باشه.
تحریک بعضی از دولت‌های بی‌توجه در منطقه خودمون به ایجاد اختلاف و درگیری و دعوا و این چیزاست. میرن آمریکایی‌ها مینشینن که اونا رو تحریک کنن علیه جمهوری اسلامی. خب شما که میخواید تحریک کنید، چرا صهیونیستا که نوکر خودتونن، به یه معنا نوکرن، به یه معنا اربابن، اونا رو خب چرا تحریک نمی‌کنید؟ اون بدبختا سعودی‌ها رو چرا تحریک می‌کنید؟ میگن می‌خوایم جنگ مسلمان با مسلمان را بیفته. یکی از برنامه‌های اونها تحریک کردن این جور کشورهاست برای مواجهه و مقابله و سینه به سینه شدن با جمهوری اسلامی.
این سیاست عملاً به امنیت این کشورها هم کمک نکرد. آمریکا در اینجا پایگاه زد و تجهیزات نظامی آورد، اما این تجهیزات به جای اون که امنیت این کشور رو تامین کنه، امنیت اسرائیل رو تامین کرد. نوع تجهیزات نشون میده که اونها میخوان با این فناوری ایران رو کنترل کنن.
کار آمریکا ایجاد ناامنی است. هر جا آمریکایی ها پا گذاشتن در این سالها ناامنی ایجاد کردن. در هر نقطه‌ای، چه نقطه غرب آسیا که ما هستیم، چه در نقاط دیگر عالم، هر جا رفتن ایجاد ناامنی کردن. یا جنگ داخلی را انداختن، یا برادرکشی را انداختن. برای مردم بدبختی آوردن هر جا که رفتن.
ایران میپرسید چه معنی داره در قطر، بحرین، امارات، کویت و جاهای دیگه پادگان‌های نظامی باشه که در اون تجهیزات ماهواره‌ای برای رصد ایران و آسمان ایران وجود داشته باشه. این پایگاه‌ها چه کمکی به امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌کنن؟ و جواب یک کلمه بود: هیچ. از همین رو بود که رهبر انقلاب سالها قبل هم گفته بود که امنیت شما با حضور نظامی آمریکا تامین نخواهد شد.
برای همین هم هست که در این منطقه باید جای پای آمریکا در منطقه غرب آسیا باید برچیده بشود. آمریکایی ها بایستی از منطقه غرب آسیا برن بیرون.
حالا که بحران در منطقه رخ داده و جنگ رمضان شروع شده، همه متوجه اهمیت این راهبرد آیت الله شهید خامنه ای شدیم. ما با آمریکا می جنگیم و علیه اسرائیل بمباران می کنیم، اما این خاک کشورهای عربی است که مورد استفاده قرار می گیره. چه معنایی داره که از خاک کشورهای مسلمانی مثل کویت، قطر، امارات از رژیم صهیونیستی اسرائیل دفاع بشه؟ کاملا مشخص شده که آمریکا سالهاست در این کشورها هزینه کرده تا امنیت اسرائیل رو فراهم کنه و این اشتباه راهبردی کشورهای همسایه بود.
امنیت منطقه خلیج فارس منفعت مشترک کشورهای خلیج فارس است. ما کشورهای حول و حوش خلیج فارس منفعت مشترکی داریم، ما همسایه ایم، امنیت اینجا نفع همه ماست. اگر خلیج فارس امن باشد همه ما استفاده می کنیم از این امنیت، اگر خلیج فارس ناامن باشد برای همه ناامن است.
رهبر معظم انقلاب به نیروهای دریاییش ایمان داشت. هر بار با اونها دیدار میکرد از اونها تقدیر میکرد.
سپاه برای افزایش استحکامات دفاعی در جزایر سه‌گانه ایرانی خلیج فارس دست به رونمایی از تسلیحات جدید میزند. همزمان آنها را هم آزمایش میکند.
سربازانی که سالها در خاموشی زحمت کشیدند، امنیت ایجاد کردند و چه سلاح‌هایی در خلیج فارس کار گذاشتند. امیر ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش:
الان کشورهای منطقه خودشون تونستن و توانمندی برسن که امنیت دریایی رو برقرار کنن و عملا حضور اونها غیر موجهه، ولی خب این دشمنی اینها همیشه ادامه داشته و تا ابد هم ادامه خواهد داشت، چون جنگ بین حق و باطله، خود اونها هم میدونن. ما هم اونا اگر احساس میکنن با قدرت اومدن، مطمئن باشن که مردم ایران با قدرت بیشتری با اونا مقابله خواهند کرد.
بدون شک سیاست رهبر معظم انقلاب حالا جواب داده. سالهاست تمرکز و توجه به نیروی دریایی قدرت ما رو چند لایه کرده. تا برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های از نزدیک، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.
ورود پروژه غنی‌سازی اورانیوم به مرحله
پروژه تحقیقاتی ما در سازمان صنایع دفاعی
اولیه ما کاملا ایرانیه و برابری میکنه با
شیشه‌های خارجی. هسته‌ای می توانیم بگوییم به جرأت و بدون گزافه‌گویی که تمام آستانه‌های این فناوری رو ما به دست آوردیم و عبور کردیم.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
دانایی توانایی است. به نام خدا و سلام. زندگی رو هر جوری که شروع کنی میرسی به تلاش. تلاش اولین درس زندگیه. سلام به همه مردم پرتلاش میهنم که در هر شرایطی امیدوارانه تلاش میکنن و حاصلش میشه موفقیت. این روزها که فناوری در جوامع حرف اول رو میزنه، مهمه که کشورها بتونن به طور مستقل فناوری هایی رو در این زمینه داشته باشن. یکی از همین موارد مربوط میشه به صنعت خودروسازی که کشورمون در سالهای اخیر تونسته در این رابطه رشد چشمگیری داشته باشه. همه اینها یعنی مهم بودن این صنعت و اهمیت دادن به همه متخصصان و مسئولانی که در این حوزه فعالیت میکنن. امروز می‌خوایم به طور اختصاصی درباره این صنعت در کشور عزیزمون صحبت کنیم. پس همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
بیست
64 ساله که در زمینه تولید قطعات خودروی فعالیت میکنه و بزرگترین شرکت بخش خصوصی ایران.
حدود 650 نفر اشتغال را در خودش جای داده و کل قطعات خودروهای داخلی را تقریبا 90% را بومی سازی کردن. این باعث افتخار کشور ماست.
از این روزی که اومدم این شرکت واقعا زندگیم خیلی تغییر کرده. یه نکته مهمی که تو این سازمان هست همدلی و رفاقت، یعنی واقعا اینجا همه با همدیگه از اون کارگرش تا مهندسش همه همدلیم.
توجهی به جایگاه سازمانی و مباحث به عبارت ارتباطی نداریم، بلکه فقط و فقط اون چی که حرف میزنه صحبت عملکرد و شایسته سالاری کارکنان.
با توجه به اینکه سطح کیفی قطعات ما سطح کیفی بسیار قابل قبول و بین المللی هستش، یه توافق نامه بین شرکت ما و شرکت های طرف قرارداد رنو در کشور برزیل منعقد شده و قرار است که در 6 ماه اول سال ما قطعاتی که توی اون کشور برای کشورهای اروپایی تولید میشه ما تولید بکنیم و برای اونها صادرات انجام بدیم.
وقتی برای تهیه گزارش به کارخونه قطعه سازی رفتیم به اتفاق همکارانمون و افراد شاغل و فعال در اون محیط رو دیدیم، به این موضوع فکر کردیم که چقدر خوبه بتونیم بیشتر از اینها در این صنعت سرمایه گذاری کنیم و از سودش بهره مند بشیم.
خدمت آقای مهندس رضا رضایی، مدیر ارشد خودرو هستیم. می‌خوایم در خصوص تولیدات قطعات تزیینی و تکمیلی انواع خودروها صحبت کنیم.
بنده هم خانم مددی با عرض سلام و ادب و احترام به خدمت شنوندگان محترم و ملت عزیز و شریف ایران عرض سلام دارم. من چون سفرهای متعددی به کشورهای صنعتی داشتم، یک مقدار جهانبینی بیشتر بود با 24 نفر مهندس. اولین واحدی هم که تشکیل شد واحد معاونت مهندسی بود، چون چیزی که خودروسازی صنعت کشور کم داشت، دانش و تکنولوژی واقعا میتونه موفقیت بنگاه اقتصادی رو ببره جلو، خیلی کم رنگ بود خانم. و یکی از برنامه‌های بسیار بسیار مهم ما بر ورود به استانداردهای جهانی بود. همیشه پیشرو بودیم. مهمترین اهداف ما این بود که بتونیم دستیابی به دانش و تکنولوژی و ساخت داخل کردن مواد اولیه که به خارج نیاز داشتیم. این یکی از برنامه‌های استراتژیک گروه ما بود. به همین دلیل هم ما رشد تا جایی کردیم که خب الان 15-16 تا شرکت هستیم، جزو 7-8 شرکت بزرگ اقتصادی کشور هم هستیم، جزو اولین شرکت های هستیم که با خودروساز به صورت سیستم کامپان کار میکنیم. به هر حال جوانای فعال همونجور که توضیح دادم انشاءالله تو خط خواهیم دید.
انشاءالله همراه هستیم با آقای مهندس رضا رضایی در خصوص دستاوردهای قطعه سازی در ایران صحبت کردیم. خیلی ممنون.
در این بین یاد و خاطره و راه امام راحل و گنجینه‌های ارزشمند انقلاب نیاز دائمی کشور و ضامن زنده موندن روح مقاومت و سلحشوری و در عین حال هوشمندی و بصیرت مردم نسبت به توطئه‌های دشمنانه. کلید حل مشکلات این خونه توی همین خونه است. باید ایمان بیاریم به بازوی جوان ایرانی.
خودباوری ملت ایران، یعنی ملت در مقابل دیگران احساس انفعال و سرفکندگی نداشته باشد، یعنی روحیه ما میتوانیم، این امروز به حمدالله در کشور وجود دارد. البته عرض کردم شرح اینها و آمارهای مربوط به اینها طولانی است، اینا رو در جلسه دیگری عرض خواهم کرد. امروز به حمدالله ملت ما و جوانان ما روی پای خودشون می ایستن و احساس استقلال و خودباوری می کنن.
خدایا نگهدار این مهر شهر،
ز اهریمنان و از آسیب در، سپس سرخوش از لطف پروردگار کنم رو به ایران پر افتخار. جهان تا جهان است آباد باش، بر قوم مردان آزاد باش، تو ای ایزدی مرز ایران.
اقتصاد مقاومتی یک الگوی حکمرانی اقتصادی است، به این معنا که سیاست‌ها، قوانین، قواعد و اقدامات طوری طراحی شود که کشور با کمترین اثرپذیری از تکانه‌های داخلی و خارجی رشد و پیشرفت پایدار داشته باشد. اقتصاد مقاومتی نه یک الگوی واکنشی و منفعل، بلکه الگوی کنشگر و فعالانه است که تضمین بقای دائمی را از مسیر دستیابی به کمال دنبال می کند.
خدایا به خورشید گیتی فروز، به پرتو فشانیش در نیم روز، به صبح درخشان که آرد امید، ز دل تیرگی ها کند ناپدید. خدایا به گردان سپهر بلند، به مردان صاحب دل دربند، به عشقی که حافظ از اون نام یافت، به دوری که از گردشش کام یافت.
خب همراه میشیم با آقای مهندس و میخواییم وارد قسمتی بشیم که خط تولیده و حالا برامون توضیح میدن که توی خط تولید چه اتفاقی میفته و اینجا چه چیزهایی تولید میشه.
آقای منز فخری به عنوان قائم مقام فنی برونز دارن کار میکنن که یکی از مدیرهای موفق گروه ما هستن، توضیحاتیشون خواهند داد.
آقای مهندس فخری سلام، خودتون برامون توضیح بدین که چه چیزهایی اینجا تولید میشه.
منم عرض ادب دارم و سلام عرض میکنم خدمتتون. ما اینجا یکی از بزرگترین تولید کنندگان قطعات تریم خودرو هستیم، اصطلاحاً که تمام قطعات پلیمری و تزئینی داخل کابین خودرو رو تولید می‌کنیم. عمده تولیدات ما داشبورد، رودری و قطعات ایزوله و تاخچه عقب هستش که تقریباً برای تمام خودروهای ایرانی که توی مملکت تولید میشه ما یه بخشی از اون قطعات یا همه اون قطعات رو در واقع تولید می‌کنیم. اینجا سعی کردیم از اصول علمی و روز دنیا استفاده بکنیم و تولید و یه تولید بروز و با کیفیت بالا رو دست خودروسازان محترم بدیم.
درسته. آقای مهندس الان در این خط تولید چند نفر مشغول به کار هستن؟
ما مجموعاً توی شرکت برونز 10 تا خط تولیدی داریم که مجموعاً توی شرکت 780 نفر پرسنل هستن که تقریباً 65 تا 70 درصد این پرسنل واحدهای اجرایی ما هستن و تقریباً 20 تا 30 درصد توی واحدهای پشتیبانی و ستادی ما حضور دارم.
آقای مهندس نبوی مدیر کیفیت شرکت برونز، آقای مهندس در مورد کیفیت بگین، آقای کیفیت اونقدر خوب هست که من از کالای ایرانی استفاده کنم؟
به نظر من الان توی ایران کیفیت تولید رسیده به اون حدی که بخوان رقابت بکنن.
در کنار آقای مهندس نبوی بودیم، حالا در خط تولید هم همراه هستیم با ایشون، ببینیم که دوستان چجوری کار میکنن و اصلا از کار در اینجا راضی هستن یا نه. آقای عرب،
سرپرست خط تولید داشبورد ما هستن.
سلام از اون خدمت شما. عرضم میکنم ما شرایط سخت‌تر از اینم تو برونز داشتیم. ما بحرانای در واقع پشت سر گذاشتیم که به مراتب سخت‌تر از الان بوده. ولی خوشبختانه الان به یه نقطه‌ای رسیدیم که میدونیم که میتونیم.
در کنار آقای مهندس فخری هستیم، قائم مقام شرکت، حالا در سوله‌ای که خط تولید هم هست. آقای مهندس خود شما به عنوان یک فردی که یک کالای ایرانی دارید تولید می‌کنید، اگر یک خودروساز بودین از قطعات ایرانی استفاده می‌کردین؟
قطعاً بله، چون چیزی که حالا من توی 17-18 سال گذشته توی خطوط تولید توی ایران تجربه کردم اینه که ما واقعاً توی مواد اولیه، توی ماشین‌آلا، توی پروسه کار خیلی کم نداریم از در واقع متدایی که توی دنیا داره استفاده میشه برای تولید قطعات. قطعا یه جاهایی مشکل داریم. من قطعا خودم، خانوادم محصول و تولید ایرانی رو انتخاب میکنم.
اینا همه بچه های من، از اینا توی گروه 4000 خورده نفر و واقعا به عنوان پدر به همین نگاه میکنم. حالا امید من هم همین هستن که شما میبینید. امیدوار